بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. سپاس و ستایش خدای را که بار دیگر به ما توفیق داد پای دریای رحمتش، کتاب آسمانیش قرآن کریم بنشینیم و از آیات ارشیو نورانیش کسب معرفت، ایمان، عمل و عروج به فضای ارشیو قرآنی پیدا کنیم. یکی از سعادتهای انسان حضور با معرفت، با بال عرفان و اخلاق در پاد سفره آسمانی قرآن هست. شکر این محبت، قرائت، فهم، ایمان و عمل قرآن هست. از خدای متعال طلب می کنیم این توفیق به ما عنایت کند و در مسیر قرآنی کردن زندگی ما را موفق بدارد. سوره ای که امشب مورد پژوهش قرار می دهیم سوره بینه هست. از چهار منظر این سوره شریفه را مورد تحقیق قرار می دهیم. اول شناخته این سوره در جغرافیای قرآن، دوم فضل قرائت این سوره، سوم نمای محتوایی کلی سوره، به چهارم تفسیر تفصیلی آیات کریمه این سوره مبارکه. سوره بینه در فضای قرآنی چند اسم دارد: بینه، لم یکن، بریه و قیمه. چهار اسم دارد این سوره. لذا شما میبینید در برخی از تفاسیر و کتبی که اسامی قرآن و سور قرآن را ذکر کردند این سوره را به اسماء مختلف ذکر میکنند. نود و هشتمین سوره قرآن هست، دارای هشت آیه، در جزء سیوم و صور مدنی قرآن هست، یعنی در مدینه و پیامبر نازل شده است. در کتب روایی مربوط به ثواب قرائت صور قرآن چند حدیث در فضل قرائت این سوره ذکر شده. نقل شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که هر که این سوره را قرائت کند با خیر البریه محشور می شود. خیر البریه یعنی برترین مخلوق. و انشاءالله ذکر می کنم که مصداق خیر البریه پیامبر گرامی اسلام ذکر کردن که او امیر المؤمنان علی بن ابی طالب هست و در روایت دیگر ذکر شده که اگر مردم می دانستند که در سوره بینه چقدر معارف است و چقدر ثواب، زندگی خود را تأثیر می کردن برای این که این سوره را بفهمند، قرائت کنند، ایمان آورند و بدان عمل کنند. اما نمای محتوایی و فضای معنوی کلی و اجمالی این سوره این چنین هست که خداوند دیدگاه و نظر کفار مشرکین در رابطه با اسلام بیان میکنند و محتوای هدایت‌های نبوی که همون التزام به دین در اعتقاد و عمل است تذکر می‌دهد و می‌گوید دیدگاه کفار و مشرکین در رابطه با دین اسلام یک دیدگاهی که از تعصب و عصبیت خیش سرچش می‌گرفته و در قبال اسلام برخی از کفار و مشرکین موضع‌گیری کردند و سپس بیان می‌کند که در دنیا چه گروهی بهترند و بهترند و چه گروهی دون و در حضیر انسانیت هم در دنیا و هم در آخرت. این سوره در حوزه اعتقادات و معرفت و عرفان بسیار برای اهل سلوک و اهل مطالعه و تحقیق در امور اعتقادی مؤثر است. یک کلیدهایی دارد، یک صداهایی پیش روی انسان خواهان معرفت و عرفان باز میکند که میتواند انسان از اون فضا نهایت استفاده معنوی کند. اما تفسیر تفصیلی سوره شریفه بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، اینان در فضای عربستان و اطراف اون زندگی می کردند. برخی از فلسطین آمده بودند در مدینه، اساسا مستقر شده بودند برای اینکه در تورات و انجیل ذکر شده است که پیامبر آخر از زمان در منطقه عربستان و در فضای مکه و مدینه طلوع خواهد کرد. با این دید آمده بودند، در اونجا مستقر شده بودند و در فضای غیر عربستان نیز اینان اعتقاد داشتند که پیامبر آخر از زمان بعد از حضرت عیسی ظهور خواهد کرد. در منطقه عربستان مشرکان هم بودند، یعنی بت پرستان. اینان هیچگاه از مبنا و دین خود جدا نمی شدند، اصالت داده بودند به دین خود، مگر اینکه یک حادثه یک واقعه روشن در جهان ایجاد شود که موجب این شود آنان اندیشه ها، فکر و اعتقادات خود، آداب و رسوم خود رو کنار بگذارند. یهود با تمام وجود معتقد به دین خود، اندیشه های نژادی خود، مسیر حاکمیت آداب و رسوم خود در منطقه تحت سلطه خودش بود. مسیحیت هم با تمام انحراف، تحریف و انحطاط‌های اعتقادی رفتاری این چنین فضای تحت پوشش خود را هدایت می‌کرد و در این اندیشه بودن که این بنا اصالت دارد، حاکمیت دارد، مگر اینکه یک پیامبری از جانب خدا آید و با براهین بسیار روشن اثبات کند که دین اصیل و دین در زمان معاصر دین جدید است. این مبنای این گروه های موجود از حیث اندیشه در جغرافیای عربستان بود: مشرکان، مسیحیان و یهود. و بر این اندیشه بودن که هیچگاه منفک از مبنای خود نشود. اما بعد از آنی که اسلام آمد و پیامبر با قرآن تجلی کرد در جهان و قرآن تمامی نکاتی که در کتب آسمانی قبل بود مثل تورات و انجیل به اونها عرضه کرد، آنان راه مخالفت و عدم پذیرش اسلام را گرفتند، چون می دیدن تمامی اسلام، عدالت، واقع بینی، روح حمایت از مستضعفین و انکار اندیشه های انحرافی و تحریفی آنها است. در آیه اول می فرماید لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تعطیهم البینه. مشرکان بت‌پرستان و از اهل کتاب یهود و نصارا، اون کسانی که اندیشه کفرآمیز داشتن و با تعصب جاهلی خود یهود و مسیحیت تحریف شده را قبول داشتند و راه کفر در پیش گرفته بودند، اینان با تمام وجود منفک از اندیشه های انحرافی خود نمیخواستند بشوند. این مبنای اونها بود حتی تأتیهم البینه، مگر آن که یک حادثه روشن، یک واقعه بسیار روشن از جانب خدا اتفاق بیفتد و آنان از مبنای خود دست بکشند. حتی تأتیهم البینه، اون بیانه و اون حادثه روشنگر چیز رسول من الله، اون بیانه پیامبری که از جانب خدا باید باشد، یتلو صحفا مطهره، که برای آنان بخواند اون صحف، جمع صحیفه هست یعنی کتاب، که مطهر هست یعنی پاک پاک هست. مطهر یعنی لا یعطی الباطل، به هیچ صورت در اون باطل نیست. تمام مبانی که در این کتاب ذکر می شود، هم در حوزه اعتقاد، هم در حوزه رفتار، هم در حوزه اخلاق، هم در مناسبات اجتماعی، هم حوادث و وقایع تاریخی، هم وقایع و تکوین نظام خلقت، همه اونها صحیح و مطابق با واقع بیان کنند. اینان در این اندیشه بود. اهل کتاب و مشرکان می گفتن ما بر مبنای قول هستیم، مگر این چنین حادثه ای اتفاق بیفتد؟ صحف مطهره یک کتابی پاک، سالم، صحیح، مطابق با واقع، که فیها کتب قیمه، که درش مکتوبات استوار، ریشه‌دار و حکمت‌آمیز باشه. این اندیشی آنها بود. اینان در مدینه، در مکه، در محیط پیرامونی رسول خدا قبل از بعثت ایشون این اندیشه داشتن و با این اندیشه نگاه میکردن به آینده تاریخ و آینده تاریخ دین رو در عربستان جستجو میکردن. لذا از فلسطین بخشی آمده بودن در مدینه ساکن شدند. وقتی که پیامبر مبعوث شد، خداوند به پیامبر وحی کرد و انزلنا الیک الکتاب، ما به سوی تو کتاب نازل کردیم، بالحق، کتابی است هم خود حق است، هم نزول آن به تو حق است، هم از جانب خداوندی که اقرب بر تو نازل شده، مصدقا لما بین یدی من الکتاب. که یکی از این خصوصیات قرآن این هست که تصدیق می کند کتاب های آسمانی گذشته را، هم اصل اونها، هم مفادی که تحریف نشده از اونها. بعد در خود قرآن خطاب شد به اهل کتاب که ایمان بیاورید به این کتابی که نازل شده و تصدیقگر آن چیزهایی که در کتاب شما، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، ای کسانی که به شما کتاب داده شده، ایمان آورید به قرآن، که در قرآن مطالبی است که تصدیق میکند بعضی از امور کتب شما را. خداوند این آیات نازل کرد، هم به پیامبر، هم خطاب به اهل کتاب، که بگوید این کتاب همانند کتاب های خود شما سنخ آسمانی است. اگر از سنخ زمینی بود هیچ گاه نمی آمد کتب آسمانی را تایید کند. سنخ اون سنخ آسمانی است، لذا کتب آسمانی را تایید می کند، تصدیق می کند که اونا این افراد ایمان آورند به این کتاب. این موجب می شد که این گروه، این اهل کتاب نسبت به قرآن نگاهی ویژه‌ای پیدا بکنند که این همان است که در انتظارش بودید. اما ولما جاءهم کتاب من عند الله، زمانی که کتابی از نزد خدا یعنی قرآن بدانها آمد بر اونها عرضه شد که مصدق لما معهم، که تصدیق می کرد مطالبی که در کتب اونها بود. کدام مطالب رو تصدیق می کرد؟ دقت کنید، مطالب تحریف شده؟ نه، مطالبی که در رابطه با اسلام و پیامبر بود تأیید می کرد. و کانو من قبل، و اینان اهل کتاب از قبل، یعنی قبل از بعثت رسول خدا که در مدینه آمده بودن، یستفتحون علی الذین کفروا، می گفتن وقتی کتاب آسمانی قرآن جدید نازل بشه، ای کفار بیدین مدینه، ما با اون کتاب بر شما پیروز خواهیم شد. یعنی اینان از قبل انتظار این دین بودن، انتظار این کتاب بودن و حتی مردم کفار رو تهدید میکردن به این کتاب که اگر بیاد ما ایمان به پیامبرش، ایمان به این کتاب خواهیم آورد و بر شما چیره خواهیم شد. این طور جدی نگاه داشتن به مسئله. و لما جا اخم ما عرفو، زمانی که اونی که میشناختند و در انتظارش بودن آمد پیامبر با قرآن، کفرو به، کافر شدن به. چرا؟ چون مطابق میلشون نبود. چرا مطابق میلشون نبود؟ زیرا که تمام آداب و رسوم متحجرانه یهود و نصارا را نمیدن، تمامی اندیشه های تحریفی آنها را نمیدن، عدالت محوری اجتماعی را اصل دانست، تئوری رفع فقر، فساد و تبعیض در صحنه اجتماع خواهان شد، تواضع و فروتنی، اخلاق نیکو بر بزرگان بیش از پایین دستان واجب کرد. این مبانی که آمد، با اینکه می دانستن این همان است که در انتظارش بودن، این پیامبر همان است و این کتاب همون کتابی است که در انتظارش بودن و می دانستن این نکته را، فلما جا اقوم ما عرفو، اونی که می شناختن کفرو به، کافر شدن. خداوند میگه فلعنت الله علی الکافرین، نفرین خدا بر کافرین باد. که چقدر این اندیشه خودپرستانه، خودمحورانه، این چنین انسان را خودپرست میکند که در مقابل خدا بایستد. در مقابل دین بیستد، در مقابل آن چیز که بدون علم دارد به صحتش بیستد. گاهی انسان این چنین میشود که میداند یک چیزی حق است، اما چون متخابط با میل و هوای او نیست او را نمیپذیرد. اگر انسان تزکیه نشده باشد، پاک نشده باشد، انسان به اینجا میرسد که در مقابل واقعیت و حقیقت میستد. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. این اندیشه داشتن، می گفتن ما به هیچ صورت دیدن نمیشه از مبانی خودم مگر اینکه بینه ای حادثه ای الهی رو کرد، رسولی از جانب خدا آید، بر ما کتب پاک و اصیل آسمانی بخوانند که در اون مکتوبات کتاب اینجا مصدر و معنای اسم مفعول است، مکتوبات محکم ریشه‌دار و حکمت‌آمیز بخوانند. این چنین اندیشه داشتن و اما وقتی که عرضه شد اکثر اونها مخالفت کردن به خاطر اون رسومات نفسانی که در دل داشتن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، این کسانی که ما بدونها کتاب داده بودیم، یهود و نصارا و همچنین مشرکان، چون بر اونا هم کتاب داده شده بود نمیتونی بودن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اینان متفرق نشدن، دور از دین نشدن این افراد، الا من بعد ما جاءتهم البینه، همونی که به دنبالش بودن، در انتظارش بودن، میخواستن، به دیگران بشارت میدادن، حتی دیگران رو تهدید میکردن، وقتی که آمد با اونها شعار میدادن ما بینه در آینده خواهیم داشت، ما در انتظار بینه هستیم که همون رسول خدا و کتاب آسمانی، وقتی که این کتاب و این رسول عرضه شد به آنان، اینها از جامعه دینی جدا شدن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءت هم بینه، که آمد همون چیزی که میخواستن، همون چیزی که میخواستن که به دین جدید گرایش پیدا بکنن، همون چیزی که آمد اینا از دین جدید جدا شدن. این به این خاطر است که هوای نفس عدم تزکیه انسان را اینچنین میکند. صدا در ادبیات عرفانی خود ما هم هست، ناس نصیحت تو به دل جایگیر نیست، ویرانه هست دل که امارت پذیر نیست. گاهی انسان اینطور میشه که هرچی نصیحت بکنید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، این دل دیگه تمایل داره به اندیشه ها و امیال خود. سفید به او عرضه میکنی سیاه میبینه، سیاه میکنی سفید میبینه، چون خود آنچنان میخواهد که میبینه. انسان باید به این مرحله بشه. بیهوده چه میکشی تو نافه؟ نافه این نصیحت گرد زحمت میکشه، توبت میکنه، هدایت میکنه، زنجیر جنون گسستنی نیست. انسانی که مجنون باشه در اندیشه های خود و غرق اندیشه های خود شده باشه، خود پرست باشه، خود مدار باشه، خود محور باشه، بیهوده هست دست کرد. باید باطن رو درست کنیم، با سخن کار نیاید با این شخص، باید این باطن شد. اینها میگفتن بیانه بیاد، ما هستیم بیانه که آمد همه رفتن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، همون چیزی که قد خدا میخواستن، همون چیزی که فریادش میزدن که به دین اسلام بگروند به ایمان آورن، همون که آمد همون اونا از اسلام بودن. این نشان میده که اونا این نمیخواستن، چیزی میخواستن که مطابق میل خود بود. آنها بیانه الهی نمیخواستن بلکه بیانه نفسانی میخواستن. خداوند در سوره آیه بعد میفرد و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه. خداوند سر میگه ما چی از اینان چه چیزی فینا طلب میزنیم؟ و ما امرو، اینان به دینان فرمان داده نشده بود، تکالیف و دستورات دینی به دانهان داده نشده بود مگر این امور لیعبدالله مخلصین، تنها خدا را بپرستند. عبادت دو معنا دارد، یکی عبادت به معنای عام، دیگری عبادت به معنای خاص. عبادت به معنای عام یعنی بندگی خدا در تمامی اعضا. عبادت به معنای خاص یعنی نیایش و ذکر خدا. مراد از لیعبدوا اینجا ها یعنی عبادت به معنای عام است، یعنی بندگی خدا کردن در تمامی اعضاها با اخلاص. و ما امرو، ما به دینان فرمانی ندادیم مگر به خاطر این که اینان عبادت خدا کنند، بندگی خدا کنند، خدا مدار بشن، خدا محور بشن، مخلصین له الدین، راه زندگی خود را خالص در مسیر بندگی خدا قرار دهند. هنفا هنفا جمع حنیف است، حنیف یعنی کسی که میل پیدا کرده از باطل به سمت حق، حق پرست شده. ما به دینان امر نکردیم مگر اینکه آنان عبادت خدا کنند، بندگی خدا کنند، مخلصین به خود دین و دین خدا را با تمام وجود در زندگی خود و در مسیر زندگی خود نهادینه کنند، حنفا، و از مسیر باطل جدا شوند و میل به حق پیدا کنند، که یکی از مسابقه آن این است و یقیم الصلاة، دائم نماز بخوانند. این دائم نماز بخوانند نه یعنی 24 ساعت نماز بخوانند، در اوقات نماز همواره نماز بخوانند. یداوم الصلاة، اقامه یعنی ادامه، دوام داشته باشه. نیک بار بخونند، بار دیگه نخونند. و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات، به موقع زکات به اونها تعلق گرفت زکات بدن. فذلک دین القیمه، این همان دین محکم، پابرجا و اصیل هست. اما هم کفار از اهل کتاب و هم مشرکان اینو نپذیرفتند که عبادت خدا کنند در تمامی ابعاد اونطوری که خدا ترسیم کرده در قرآن، و زندگی خود را با تمام وجود طراحی خدا محوری کنند، دین‌مداری کنند، و نماز به موقع در همه حال بخوانند و زکات پرداخت کنند. این اندیشه آنها نه. یک نکته مهم معرفتی که اینجا هست که بنده عرض میکنم و اون اینه، در نماز یک سوره در همه رکعت ها واجب هست خونده بشه و اون سوره حمله. سوره حمل ابن کل قرآن، یعنی کل قرآن یک در سوره حمل یک در. در سوره حمل یک آیه هست که اساس، قبل از آن مقدمه هست و بعد از آن مؤخره هست و اساسا شاید سوره حمل که در نماز واجب شده به خاطر همین آیه باشه. و اون اهدنا الصراط المستقیم، خدا را ما را به صراط اعتدال راست و حکیمانه هدایت کن. اما حالا اندیشیدیم صراط مستقیم چیه؟ که ما در نماز روزانه خداوند 10 بار واجب کرده این سوره رو بخوانیم با این آیه، اندیشیدی که صراط مستقیم چیه؟ که از خدا طلب میکنیم و خدا واجب کرده روزانه 10 بار این رو بخونیم، صراط مستقیم چیه؟ لذا این که میگن تدبر در قرآن کنید، یعنی این که اگر ما دیدیم در سوره هم دهیدن از صراط مستقیم هست، خدا ما رو به راه راست ادارت کن. راه راست چیه؟ تدبر یعنی عقب رفتن، یعنی عمیق نگاه کردن، سطحی قرآن رو ندیدن، به عمق رسیدن. تا حالا اندیشیدیم چرا سوره هم در نماز واجب شده؟ هم مستحبی هم فریضه. و این تقاضایی که از خداوند ما میکنیم بر سوره هم و دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، قبلش حمد خدا، بعدش خصوصیات صراط مستقیمه و تنها دعا موجود در سوره حمد همین اهدنا الصراط المستقیمه. چرا خداوند گفته از من 10 روزانه 10 بار اینو بخوام که به ما تلقین کنه؟ راهیابی مهمتر از همه چیز هست. راهیابی در زندگی، راه صحیح پیدا کردن در زندگی بالاتر از همه چیز هست. اگر انسان راه را پیدا کرد، از گمراهی و بدراهی نجات پیدا کرد، به همه چیز میرسد. اما اگر گم شد، هر چیزی که به دستش میرسه گم میشه. اگر انسان انحراف از راه صحیح پیدا کرد، هر چی تندتر بره دورتر میشه راه، به مرگ خودش نزدیکتر میشه. مهمترین چیز در زندگی انسان راه یابی است. صدا خداوند در سوره هم بود تو نماز اینو از من بخواد. حالا صراط مستقیمی که خدا گفته از من بخواد چی؟ اینو باید از خود خدا بخواد تفسیرش کنیم که انشالله هفته آینده عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.